تمام نمیشه. چرا قناعت مال یا گنج تمام نشدنی است؟ به این خاطر که به آدم آرامش میده، به او کمک میکنه که با سربلندی زندگی کنه، آبرومند باشه، دست خود پیش دیگران دراز نکنه و عمر خود برای تشریفات و تجملات برباد نده.
کسی که قناعت داره هیچ وقت خودش در جنجال این گپا بندازه و اینمی باعث آرامش روحی روانی انسان در زندگی میشه. اینمی خودش به مثابه یک گنج است. وقتی که انسان طبعا از لحاظ جسمی و روحی فکر و اعصابش آرام باشه و دنبال جنجالایی که با قناعت نداشتن برش امکان داره پیش بیاد، اونا را مثلا نداشته باشه، قناعت داشته باشه، خودش مثل یک گنج است در زندگی.
بعضی انسان ها هستند از نکی آخر اقتصاد درست ندارند، میرن سالگری میکنن. یعنی این انسان ها برش قانی گفتن نمیشه. چرا خداوند گفتن ما که بندی خود خلق کردیم همراهش روزیشان بر خلق کردیم؟ دقیقا باید تلاش بکنن. اگر چمی نام نشد انسان باید قناعت کنه.
سپاس. بریم به سراغ پیامک. خانم زکی از بامیان گفته که از خردی خدا بیامرز پدر کلانم به ما میگفت که بچم به حق خود قانع باش. چرا ایره میگفت؟ برای که یگان وقتی که به ما و خواهر خوردم یگان مش کشمش یا جلغوزه میداد، ما هم از خودم میخوردم و هم از خوراک خود بالا میکشیدم. بخیر باشین، تشکر که حداقل یاد کردین این قضیه را. انشالله که در عرصه‌های مختلف زندگی قناعت امرای ما و شما باشه.
من بیشتر کوشش میکنم که به داشته های زندگیم فکر بکنم، اون چیزایی که دارم از اونا بهترین استفاده را بکنم. اون چیزایی که ندارم اگر بخوایم ذهنم طرف از اون مصرف بکنم، شاید اون چیزایی را که دارم در زندگی ازش استفاده خوب نتونم.
ما خیلی از فتیشی خود خوش هستم. به نامی نهی باید میشه که ما اونی که بعد میارم حلال هر قضایی که مقدارش باشه من سخت میکنم. به نامی نقانی هستم بولم اون که بعد میارم.
وقتی که ما قناعت بکنیم، یعنی اون زمان ما میتونیم که زندگی یکسان و مساوی زندگی خوبی را داشته باشیم.
زبیح جان از مزار شریف گفته که خدایا شکرت، همه قدر که دادی بس است، دیگه چیزی به کار ندارم. اینمی گفته یعنی قناعت شده تا حالا از خدا اتو یک خواسته ای ما داشته باشیم. خب میریم به سراغ کارشناس برنامه جناب شرف الدین عظیمی و طرح ای سوال که بیشتر به داشته های زندگیتان فکر میکنین یا نداشته ها؟ چرا میگن آدم های قانع آرامش دارن؟ ببینیم جناب عظیمی چی توضیحات میدن.
سلام به همه عزیزان کافی صبح. صبح همه شما بخیر، امیدوار استم خوب و خوش باشین. در خصوص ای که بیشتر به داشته های زندگی ما فکر کنیم یا نداشته ها و چرا میگن که آدم های قانی آرامش دارن، در این مورد باید بگویم که بله، بدون شک ما هم پیشنهاد می است که ما همیشه وقت باید به داشته های خود فکر بکنیم تا نداشته های خود. البته مسئله فکرم در این جمعه، ما فکر میکنم که ما باید به داشته های خود و از داشته های خود سپاسگزار و شکرگزار باشیم، ولی به نداشته های خود پلانگزار باشیم. یعنی به نداشته های خود پلان جور کنیم که به دست بیاریم و به آنچه که داریم ازش سپاسگزار و شکرگزار باشیم. و میایم سر مسئله قناعت و قناعت کردن. ای که قناعت کردن چی سود داره، چی کمک میکنه، چی مزایای داره، باید بگویم که انسانهایی که قناعت میکنه، قناعتشان موجب عزت و جلالشان میشه. اما برعکس انسانهای چشم گرسنه به اصطلاح عام، یا اونا رو معمولا مردم خوشایند نیست برشان و یک نوع احساس میکنن که اینا بیشتر متاسفانه امو ارزش های یا راحتی ها و سلامتی های زندگی خود را و فردی خود را متاسفانه مراعات نمی کنن، میرن به دنبال ای که بیشتر به دست بیارن و بیشتر به دست بیارن. دومی که باعث میشه زندگی خوش داشته باشیم، یعنی اگر ما بیشتر به نداشته ها فکر بکنیم و قناعت به داشته های خود نداشته باشیم، این سبب میشه که ما بیقرار، نارام، نگران و آشفته به آنچه که نیستیم باشیم. و زمانی که شما چیزی را ندارین و برش می اندیشین بیش از حد، یا نگران هستین به خاطرش بیش از حد، یا دلخوری میکنین به خاطرش بیش از حد، این سبب میشه که خوشی زندگی شما کم شود و شما خوشی خود را از دست بدین. مورد دیگری که میخوایم اشاره کنم آسایش خاطر است، یعنی که هر قدری که ما قانع باشیم آسایش و راحتی خاطر پیدا میکنیم، و هر قدری که قناعت نکنیم و بیشتر بخوایم و بیشتر طلب کنیم و بیشتر آرزو کنیم، به همو اندازه ناراحتی ما و نارامی ما و بیقراری ما بیشتر میشه و ما دچار بیقراری میشیم. اما برعکس، وقتی که ما میایم و به آنچی که داریم قانع میشیم، سبب راحتی و آسایش خاطر ما میشه. آخرین و کوچکترین مورد دارم که میخواهم اشاره کنم، کمک میکنه که ما آرام باشیم، راحت باشیم، سلامتی نصیب ما شود. این سلامتی و آرامی به صورت وقتی میتونه به ما کمک بکنه و یاری بکنه که ما قانع باشیم و زیاد زیاد نخواهیم و زیاد خواه نباشیم، ناشکری نکنیم.
شنوندگان ارجمند، کافه صبح رادیو دری ای هفته از آدم‌های قانع گپ می‌زنم و امروز سوال موضوعی ما ای بود که قناعت چیست و آدم قانع کی است. خیلی تشکر که بسیار خوب امروز برنامه خودتان بودین، از شما پیامک خواندیم، صدای گرمتان شنیدیم و انشالله که رضایت خاطر داشته باشین از گفتمان موضوعی امروز شنبه 15 جدی 1403 که اولین روز موضوعی هفته هم بود. فردا از چی گپ بزنیم؟ فردا یک شنبه قصد داریم که سوال موضوعی را مشخص‌تر به خود شما دوست عزیز حواله کنیم که چقدر اهل قناعت هستین. انشالله که فردا هم کافه صبح خوبی را به ثبت برسانیم. خداحافظ شما.
شما عزیزان رادیو دری رو میشنوین از مشهد امام مهربانی ها.
اللهم صل على علی ابن موسی الرضا المرتضی، الامام التقی النقی. وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد، صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من من أوليائه.
ساعت 8 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و صبح بخیر دارم حضور یک و یک شما شنوندگان محترم. من حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با اولین بخش از خبرها از نشرات صبحگاهی رادیو دری. و در ابتدای این بخش خبری تسلیت و تعزیت عرض میکنم. فرارسیدن سال روز شهادت دهمین اختر تابناک آسمان امامت و ولایت حضرت امام هادی علیه السلام را محضر یک و یک مسلمانان جهان، خصوصا شما شنوندگان محترم. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد تهران همکاری افغانستان در استمرار جریان طبیعی آب در رودخانه های مرزی و رفع موانع ایجاد شده را خواستار است. اسماعیل بقایی با تاکید بر اهمیت موافقت نامه های دو جانبه، اصول قابل اعمال حقوق بین المللی معاهداتی و عرفی و حقوق طبیعی مردمان پایین دست رودخانه های مشترک و نیز اصل حسن همجواری در بهره برداری منصفانه دو ملت از منابع آبی حاصل از رودخانه هایی که در طی قرون و آثار متمادی به اقتضای جغرافیای طبیعی منطقه از افغانستان و سمت ایران سرازیر بودند گفت، از حکومت افغانستان انتظار می رود در استمرار جریان آب از رودخانه های مرزی که از سمت افغانستان به ایران جریان دارد همکاری کرده و موانع ایجاد شده را مرتفع نمایند. بقایی در رابطه با ساخت یا آبگیری سدهای جدید در افغانستان و تأثیرات آن بر میزان آب ورودی به ایران گفت، جمهوری اسلامی ایران بارها با طرق مقتضی به ویژه از مجاری دیپلماتیک رسمی و سازوکارهای کارکردی یا فنی با طرفهای افغانستانی تاکید کرده است که بهره برداری از منابع و حوزه‌های آبی نمیتواند بدون رعایت حقوق ایران وفق معاهده‌های دو جانبه یا اصول و قواعد عرفی و نیز اصل مهم حسن همجواری و همچنین ملاحظات زیست محیطی صورت بگیرد. بقایی تصریح کرد وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در تماس با مقامات زیربط افغانستان اعتراض و نگرانی شدید خود را نسبت به تهدید نامتناسب آبهای ورودی به ایران یا منحرف کردن مسیر طبیعی رودخانه هایی که منشأ و منبع آبادانی و شکل دهی و مختصات طبیعی زیست محیطی هر دو سوی مرزهای مشترک بودن ابلاغ کرده است و انتظار دارد کشور همسایه با در نظر داشتن منافع و مصالح دو ملت و با توجه به قواعد و موازین حقوقی بین المللی و معاهدات و تفاهمات دو جانبه و اصل حسن همجواری تصمیمات مناسب را اتخاذ نمایند. سخنگوی وزارت خارجه ایران همچنین با اشاره به پیوندهای دیرپای هویتی، فرهنگی، نژادی، مذهبی و تمدنی دو ملت ایران و افغانستان و حضور نزدیک و 5 دهه‌ای میلیون‌ها تبعی افغانستان در ایران، حفظ و تعمیق مناسبات دو کشور در زمینه‌های مختلف را مستلزم احترام به منافع متقابل و پرهیز از اقدامات یکجانبه آسیب زادن است. ستاد عملیاتی برگزاری نمایشگاه دستاوردهای دانش بنیان ایران در افغانستان تشکیل شد. در نشستی با حضور حسین روزبه، رئیس سازمان توسعه همکاری‌های علمی فناورانه بین المللی جمهوری اسلامی ایران و همچنین سید روح الله حسینی، رایزن فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل، ستاد عملیاتی برگزاری نمایشگاه دستاوردهای دانش بنیان ایران در افغانستان تشکیل شد. این ستاد در نخستین گام باید ابعاد و اهداف این طرح را با مقامات ارشد حکومت طالبان مطرح و نهایی کند و در ادامه اقدامات و تمهیدات لازم از سوی جمهوری اسلامی ایران برای برگزاری نمایشگاه را تسهیل نماید. سید روح الله حسینی رایزن فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل 27 مقرب سال جاری با نورالدین عزیزی سرپرست وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان درباره برگزاری نمایشگاه دستاوردهای دانش بنیان ایران در افغانستان دیدار و رایزنی کرد. در نهایت به دنبال استقبال این مقام ارشد طالبان ستاد عملیاتی برگزاری نمایشگاه با حضور نمایندگان چندین نهاد ایرانی تشکیل شد. سفیر ایتالیا در تهران در اعتراض به ادامه بازداشت غیرقانونی شهروند ایرانی در ایتالیا به وزارت امور خارجه ایران احضار شد. با توجه به ادامه بازداشت محمد آبدینی، شهروند ایرانی توسط ایتالیا، پاولا آمادی، سفیر ایتالیا در تهران روز جمعه از سوی مجید نیلی احمد آبادی، مدیر کل غرب اروپای وزارت امور خارجه ایران احضار شد. در جریان این احضار، مدیر کل غرب اروپای وزارت امور خارجه ایران گفت بازداشت آبدینی اقدامی غیر قانونی است که بنابر درخواست دولت آمریکا و در راستای اغراض سیاسی و خصمانه اثبات شده این کشور برای گروگانگیری اسبای ایرانی در رقصناخات جهان از طریق تحمیل اجرای فراسرزمینی قوانین داخلی این کشور صورت گرفته است. این امر نه تنها با روابط دیرپای ایران و ایتالیا آسیب می‌زند، بلکه مغایر با اصول و موازین حقوق بین الملل از جمله قواعد حقوق بشر بوده و می‌تواند نوعی بازداشت خودسرانه تلقی شود. مدیر کل غرب اروپای وزارت امور خارجه ایران از ایتالیا خواست با نفی سیاست گروگانگیری آمریکا که مغایر با حقوق بین الملل به ویژه حقوق بشر است، در اسرع وقت زمینه لازم را برای آزادی آبدینی فراهم کند و مانع از خدشه وارد شدن به روابط دو جانبه تهران روم از سوی آمریکا شود. سفیر ایتالیا هم اظهار داشت مراتب را به وزارت خارجه این کشور در روم منعکس خواهد کرد. محمد آبدینی شهروند ایرانی با اتهامات واهی در زندان میلان ایتالیا در بازداشت و سر می‌برد. سفیر جمهوری اسلامی ایران در لبنان بر ادامه حمایت‌های تهران از جبهه مقاومت در منطقه تاکید کرد. مجتبی امانی سفیر ایران در بیروت روز جمعه با تاکید بر اهمیت نقش سپهبد شهید قاسم سلیمانی در منطقه به خصوص لبنان گفت حمایت‌های مادی و معنوی ایران از مقاومت ادامه خواهد داشت. سفیر ایران در بیروت درباره سخنان کسانی که درباره تغییر موضوع ایران در قبال مقاومت و لبنان سخن می‌گویند افسود اینها شایعاتی است که هر از گاهی مطرح می‌شود، به خصوص پس از توافق برای برقراری آتش‌بس بین رژیم صهیونیستی و لبنان. این رژیم می‌خواهد این نوع شایعات را علیه ایران منتشر کند. حزب الله عراق با مناسبت پنجمین سالگرد شهادت فرماندهان شهید مقاومت سردار قاسم سلیمانی و ابو مهدی المهندس در بیانیه‌ای بر مقابله با استکبار جهانی آمریکا تاکید کرد. حزب الله عراق روز جمعه در بیانیه‌ای بر اهمیت روش جهاد قوی آنها در مقابله با استکبار جهانی و ویژه آمریکا که همواره به دنبال اشغال کشورها و اجرای توطئه‌های خود هستند تاکید کرد. در این بیانیه همچنین آمده است که روند فریبکاری آمریکا در برابر فرماندهان و مجاهدان عراقی و منطقه‌ای همچنان ادامه دارد و این تصور نادرست وجود دارد که با این روش می‌توانند روحیه مقاومت را تضعیف کنند، در حالی که مقاومت نه یک جسم است که کشته شود و نه صدایی است که بتوان آن را خاموش کرد. حزب الله عراق از دولت بغداد خواست تا اقدامات لازم را برای مقابله با هر کسی که به خود جسارت می‌دهد تا به مقام شهدا توهین کند یا دستاوردها و جانفشانی‌های آنها را نادیده بگیرد در دستور کار قرار دهد. سردار سپهبد قاسم سلیمانی فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی 13 جدی 1398 در حالی که به دعوت رسمی مقامات عراق به این کشور سفر کرده بود در حمله هوایی نیروهای متجاوز و تروریست آمریکایی نزدیک میدان هوایی بغداد به همراه ابو مهدی المهندس نایب رئیس بسیج مردمی عراق 8 شبی و 8 نفر از همراهانش به شهادت رسید. شنوندگان گرامی، با پایان بخش خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. بدرود و خداوند یار و نگهدار.
موج زندگی است. بیا باز کن دری.
این موج زندگی است. بیا باز کن دری.
کلکینچه‌ای به جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبانی است.
یک پل بر روی مرز دو دل. رادیو دری. موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
خودو پیدا و پنهان است، خودو پیدا و پنهان است، جهان نشست و جان است، بیندیش این چه سلطان است، مگر نور خدا باشه. یا یا نباشد ای پرسیدن، نباشد ای پرسیدن، تو را خانه کجا باشد، نشانی ده نشانی ده، اگر یابیم اگر یابیم، آن اقبال ما باشه. یا تو خورشید جهان باشی، تو خورشید جهان باشی، ز چشم ما نهان باشی، تو خود این را روا باشه، تو خود این را روا داری، وانگه این روا باشه. یا یار یار عزیز دل
نوبت گلها و غنچه های خانه ها اطفال نازنین شده تا برنامه خودشان شاپرک امروز بشنوند.
شاپرک. بسم الله الرحمن الرحیم. کودکان نازنین سرزمین افغانستان، دختر و بچه های عزیز، سلام. سلام بگیم به شما کلانا و پدر و مادرای مهربان. روزتان بخیر و نیکی. امروز روز شهادت پیشوای دهم مسلمانان امام هادی علیه السلام است. ما از برنامه شاپرک شهادت ایشان را به شما اطفال عزیز، خانواده هایتان و تمام دوستداران خاندان پیامبر تسلیت عرض می کنیم. انشالله که پیروان خوبی برای پیشوایان ما باشیم. می‌دانم که شما دوستای گلم در مورد امامان و پیشوایان دینی معلومات دارین. همون قسمی که می‌دانین، نام مبارک پیشوای دهم ما علی می‌باشد. پدر بزرگوارشان پیشوای نهم ما یعنی امام جواد علیه السلام است. مادر عزیزشان هم نامشان سمانه است. امام هادی علیه السلام بسیار بخشنده و مهربان بودند. بر لبانشان همیشه تبسم بود، قسمی که اگه آدم غمگینی به ایشان نگاه میکرد غم و قصه از دلش بیرون میشد. دوستای خوبه، پیشوای دهم ما چندین لقب دارند. مشهورترینشان هادی میباشد. هادی یعنی کسی که مردم به سوی خیر و خوبی هدایت و راهنمایی میکنند. پاکیزه و خوب مثل گل چون باران، می رسید از نفسش عطر و بوی قرآن. همه دم سوی خدا او هدایت می کرد، از خدا پیغمبر او حکایت می کرد. سخنانش گویی شعر آزادی بود، بهترین مرد خدا حضرت هادی بود. شما شاپرک برنامه خودتان میشنوین از مشهد مقدس. امروز هم به برنامه نمایش داریم. قبل از اینکه بریم سراغ نمایش برنامه، ما شماره های پیامک برنامه را براتون میگم. شما نوشته کنین که به برنامه خودتان پیامک روان کنین. اگر در ایران برنامه خودتان میشنوین، به این شماره پیامک روان کنین. 3 3 تا 0 8 2 تا 0 2 2 6. و اگر در افغانستان شاپرک همراهی میکنین به این شماره پیامک روان کنین: 07-94-71-71-44. خب حالی به اتفاق هم میریم و بخش بعدی برنامه که یک نمایش هستم میشنویم.
بریم علی. صبر نمیکنی که مادر جان بیایه؟
مادر جان گفت که شما دو نفر برین، من چند دقیقه بعد میایم.
خوب است، خیمه زودتر بریم که بی بی جان کمک کنیم.
فکر خوبی است، حتما بی بی جان یک دیگه کلان حلوا جور میکنه، در مسجد نفر زیاد است.
نمیدانم، شاید. حالا بریم معلوم میشه.
بریم.
هردویتان خوش آمدین نواسای قندم.
تشکر بی بی جان.
زنده باشین بی بی جان.
خودگه تقریبا همه چیز تیار است. مادر جان تو حبیبه زن همسایه که بیاین به خیر کار خدا شروع میکنیم.
روی حولی یک دیگه کلان بود، درون هم حلوا جور میکنه.
آبه خیر.
میگم بی بی جان،
عجب
حالا چرا حلوا جور میکنین؟ او هم بره مسجد.
نظر از جان بی بی خود، هر سال شهادت پیشوای دهم ما که میشه اینمی نظر دارم، خدا قبول کنم.
میگم از زندگی ایشان کنم قصه یاد دارین؟
قصه؟ آه اتفاقا یک قصه خوبش، خیلی خوبش، از دوری کودکیشان یاد دارم.
چقدر خوب، میشه که تا مادر جانم میایه و کار شروع میکنن برام قصه کنن؟
بله چرا نشه، و جان بی بی خود بچشم گوش کنین. پدر پیشوای دهم ما امام جواد علیه السلام است، حاکم ستمگر زمانشان به نام معتصم. امام جواد را به زور از مدینه به بغداد منتقل کرد چون از امام می ترسید. خانوادیشان از جمله امام هادی علیه السلام که او زمان یک طفل 6 ساله بودن تقریبا به مدینه بودن. وقتی که معتصم فهمید که امام جواد یک طفل ریزی 6 ساله داره، با خودش فکر کرد که نکنه این بچه کلان شوه و مثل پدر خود محبوب مردم شوه.
باز چی کرد بی بی جان؟
تصمیم گرفت که یک معلم بگیره.
معلم؟ چرا؟
خب یک معلم معمولی نه، یک معلم از طرفدارای حکومت و از دشمنای خاندان پیامبر.
خب معلم کارش یاد دادن است که، درست است؟
بله درست است علی جان، اما اونا میخواستن که این معلم پیشوای دهم ما را از همون ریزگی طرفدار حاکم ستمگر تربیت کنن. ضمناً با معلمش گفتن که کسی حق نداره که غیر از خودت با این طفل گپ بزنه و گفتگو کنه.
میگم نام معلمشان هم میدونین بی بی جان؟
مریم جان، نام این معلم الجنیدی بود، یک عالم بود، اما یک عالم طرفدار حکومت و حاکم ستمگر او زمان و دشمن اهل بیت پیامبر.
چقدر بد. خب باز چی شد بی بی جان؟
یک روز معتصم، یعنی همو حاکم ستمگر، الجنیدی را پیش خودش صدا کرد که بیایه و گزارش بده، گزارش کار خود بده.
گزارش بده؟ چه گزارشی بی بی جان؟
خب معتصم میخواست که بفهمه که تعلیم چطور پیش میره. از همین خاطر الجنیدی را صدا زد، ازش پرسان کرد و گفت که بگو که اوضای او طفلی که به تو سپرده بودیم چطور است.
خب ای الجنیدی چی جواب داد بی بی جان؟
الجنیدی گفت که من تعجب میکنم، چرا به علی ابن محمد طفل میگین شما؟ نواسای قندم، نام پیشوای دهم ما علی است و چون نام پدرشان محمد بود، از همین خاطر در قدیما رسم بود که میگفتن فلانی پسر فلانی. الجنیدی گفت که چرا به علی ابن محمد طفل میگین؟ ایشان درست است که از نظر سن و سال دست سن کودکی به سر میبرن، اما از مکده عالم تر است. ما به این مدت کوتاه خیلی چیزها را از ایشان یاد گرفتیم. دهان معتصم باز مانده بود. الجنایدی گفت که ما فقط یک نمونهش براتان میگم.
اون نمونه را میشه که بر ما تعریف کنه؟
مریم راست میگه، خیلی کنجکاو هستی. میشه تعریف کنی بی بی جان؟
بچشم. الجنایدی گفت که ما طبق دستور شما میخواستم به ایشان سخت بگیرم و آزارشان بتم. یک روز ازش خواستم که یک سوره قرآن بخونه. از ما پرسان کرد که کدام سوره. من برش گفتم که سوره آل عمران بخون، چون یک سوره است که خواندنش نسبت به دیگر سوره های قرآن سخت تر است. برم تمام سوره را خواند بدون یک دانه اشتباه. بعد ادامه داد که خلیفه، ایشان از فرزندان پیغمبر ما هستند. حتی وقتی سنشان کم است نمیشه اونا را طفل بدانیم.
میگم بی بی جان، آخرش کار پیشوه دهم ما با او معلم به کجا رسید؟
نواسای قندم، رفتار نیک امام هادی علیه السلام باعث شد که الجنیدی که در شروع کار دشمن خاندان پیامبر بود تبدیل به دوستار خاندان پیامبر شود. اینم براتون بگویم که بر یک طفل 6 ساله خیلی سخت است که دور از خانه و خانواده خود باشد. امامای ما زندگیشان بر ما درس است. یعنی با سختی ها با یاری از خدا میتونیم سربلند باشیم و سختی ها رم پشت سر بانیم. خوبی هم از قصه درباره پیشوای دهم ما. علی جان، جان بی بی خود، تو از خیرت برم دروازه رو باز کو، باید مادر جانت باشه. با خیر دیگه کار خدا باید شروع کنیم، یعنی دیر میشه.
بچه شب تشکر.
دوستای گلم، نمایش شنیدین، امیدوارم که خوشتان آمده باشه. نوبتی هم باشه، نوبت پیامک شما دوستای من است. پیامکی داریم از یک دختر خوب به نام مرضیه. مرضیه جان 10 سالشه و از مهاجرین ساکن قم هست. مرضیه نوشته کده: سلام، شهادت امام هادی علیه السلام را به همه شما تسلیت میگم. ما امروز در خانه ایمان مجلسی داریم که برای امام هادی علیه السلام برگزار میشه. قوم و خویشای منم میآیند. از دیروز به مادرم کمک کردم تا همه چی خیلی خوب برگزار شود. آفرین به تو دختر خوب. امروز میخوایم نام چند نفر از دوستایتان که پیامکشان به دستم رسیده بخوانم. نجیب جان، محمد جان، فرید جان و دخترای خوب، سمیه جان و فاطمه جان و عزیزه جان، پیامکایشان به دست ما رسیده که در برنامه های بعد پیامکایشان رو میخوانیم. دوستای گلم، وقت برنامه امروز ما به پایان رسید. تا فردا که دوباره به خانه هایتان میاییم شما را به خدای بزرگ میسپاریم. با امان خدا.
ضمن سپاس از همراهی شما خوبان شنونده، دعوت میکنم در این لحظه با برنامه خورشید هدایت همراه شوید.
محمد دیگر چه نام است؟ این نام از کجا آمده؟
این نام نکه بر روی که خدایان هست و نه یادکم پدران؟
نام هیچ پسری محمد نبوده،
نامش ستوده است، ستایش بر او، نامش ستوده است، ستایش بر او، محمد.
خورشید هدایت.
به نام خدای بزرگ و مهربان. سلام دوستان و همراهان ارجمند، با برنامه خورشید هدایت از رادیو دری مهمان دلهای پر از نور شما هستیم و امیدواریم تا پایان برنامه در کنار ما بمانید. دوستان، همونطور که در برنامه‌های قبل گفته شد، پیامبر در جامعه نوپای اسلامی آن روز تحولات مهمی را در عرصه‌های گوناگون از جمله در مسائل اقتصادی پدید آورد. یکی از این تحولات منع معاملات ربوی بود. این نوع معاملات در زمان جاهلیت بین مردم بسیار رواج داشت. در ربا شخص مقروض مجبور است که پولی اضافه بر آنچه دریافت کرده به وام دهنده بپردازد. این شیوه معامله تعادل اقتصادی را در جامعه به هم می‌زد و به تدریج قدرت مالی مردم را تضعیف می‌کرد. در مقابل روز به روز بر توان مالی ثروتمندان رباخوار می‌افزود. آیات مربوط به تحریم ربا هنگامی نازل شد که رباخواری به شدت در سرزمین عربستان رواج یافته بود و موجب نابرابری طبقاتی و ناتوانی شدید قشر زحمتکش شده بود. در یکی از این آیات، یعنی آیه 278 سوره بقره آمده است: ای کسانی که ایمان آورده اید، از خدا بپرهیزید و آنچه از مطالبات ربا باقی مانده رها کنید اگر ایمان دارید. پیامبر بعد از نزول این آیه فرمودند: آگاه باشید، تمام مطالبات ربوی که مردم در زمان جاهلیت از یک دیگر داشتند، همگی باید کنار گذاشته شود. در مقابل تحریم ربا، سنت نیکوی قرض الحسنه را بنا نهاد و آیات متعددی در مدح و ترغیب مردم به این عمل شایسته نازل شد. از تدابیر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در آن زمان، توزیع مجدد درآمدها به منظور عدم تمرکز ثروت‌های انبوه در نزد عده‌ای خاص بود. در این رابطه بخشش و انفاق بسیار مورد تشویق قرار گرفت. خداوند در آیات قرآن انفاق کنندگان را به اجر و پاداش فراوان وعده داد. در زمان جاهلیت بسیاری از اشراف پرداخت اموال را به دیگران نوعی خسارت می‌پنداشتند. حتی در خیلی از موارد اصرار داشتند که اقشار مستضعف جامعه در فقر و تهی‌دستی باقی بمانند، چرا که معتقد بودند اگر فقرا استقلال مالی پیدا کنند، دیگر در مقابل ثروتمندان کرنش نخواهند کرد. نقل شده است که روزی تعدادی از ثروتمندان آن زمان نزد پیامبر آمدند و گفتند: ما به تو ایمان می آوریم، اما ایمان ما دو شرط دارد. یکی اینکه رکوع در نماز را از ما نخواهی، زیرا خم شدن برای ما نوعی تحقیر است. شرط دوم اینکه زکات نپردازیم، چرا که با پرداخت زکات رعیت توانمند می شوند و دیگر از ما اطاعت نخواهند کرد. رسوم مردم پیش از اسلام این بود که ثروت هر شخص بعد از مرگش به پسر بزرگ و یا برادرش منتقل می شد. این مسئله در نظام های قبیلوی که بزرگ خانواده می بایست دارای قدرت اقتصادی بیشتر باشد یک اصل شمرده می شد. پیامبر این روش تبعیض آمیز را لغو کرد و اعلام فرمود که از این به بعد مایملک کسی که از دنیا رفته بین اعضای خانوادهش به نسبتی معین و قانونی توزیع خواهد شد. این تدبیر در عدم تمرکز ثروت در دست عده‌ای خاص مؤثر بود. پیامبر همچنین با وضع مالیات‌های گوناگون هم به توان مالی دولت نوپایی اسلامی کمک کرد و هم در توزیع عادلانه ثروت و درآمد بین اقشار مختلف مردم کوشید. نخستین درآمد مالی که به امر خداوند توسط پیامبر مقرر شد دریافت خمس بود. خمس ابتدا به غنایم به دست آمده از جنگ تعلق می گرفت. پس از آن جزیه مقرر شد. جزیه مالیاتی بود که غیر مسلمانانی که در پناه حکومت اسلامی در آسایش و امنیت زندگی می کردند می پرداختند. خراج نیز از دیگر منابع درآمد دولت پیامبر محسوب می شد. خراج مالیاتی بود که به زمین تعلق می گرفت. زکات نیز از دیگر منابع مالی در جامعه نوپای اسلامی آن روز بود. زکات به بخشی از اموال و درآمدهای افراد توانمند تعلق می گرفت. این درآمد به پیامبر پرداخت می شد و ایشان با نظارت بر این سرمایه ها آنان را بین فقرا و نیازمندان توزیع می کرد. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم برای جمع‌آوری و استفاده از این درآمدها یک تشکیلات مالی منظم را به راه انداخت که این سیستم در نوع خود بی‌سابقه بود. می توان گفت که پیامبر به نوعی سازمان مالیاتی جدیدی را سازماندهی کرد. در این تشکیلات کارگزاران و گرد آورندگان زکات، نگهبانان، حسابداران و نویسندگان فعالیت می کردند. در امور اقتصادی عصر پیامبر اصولی همچون مشروعیت مالکیت خصوصی، آزادی تولید و آزادی عقد قرارداد و التزام به تعهدات و پیمانها حاکم بود. با این حال پیامبر فعالیت‌های اقتصادی جامعه را بدون کنترل رها نمی‌کرد. به عنوان مثال آن حضرت افرادی امین و درست کار را به کار می گرفت و از طریق آنها بر قیمت اجناس و چگونگی فعالیت‌های بازار نظارت می کرد.
تبسم به لب‌های هستی نشسته که آذین آینه و نور بسته، کران تا کران گل به صحرا شکفته، سرآغاز بیداری خاک خفته، کران تا کران گل به صحرا شکفته، سرآغاز بیداری خاک خفته. نوید رهایی به عالم برآمد، شده ملک هستی به نام محمد، شده ملک هستی به نام محمد، محمد 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 Thank you.
جانهای بیدار شب زنده دارا جهان سر به سر بی قرار بهارا بهاران به شاق به سال محمد شد آینه دار جمال محمد بهاران به شاق به سال محمد شد آینه دار جمال محمد
در این قسمت از برنامه با داستانی درباره یکی از بازارهای صدر اسلام توجه بفرمایید. بازار شهر شلوغ بود، مردم در رفت آمد و به خرید و فروش مشغول بودند. در میان این ازدحام صدای دو نفر بلندتر از بقیه بود، به طوری که توجه سایرین را به خود جلب کرد. آنها با هم بر سر قیمت کالایی مشاجره می کردند. خریدار می گفت: در معامله با من مدارا کن، و فروشنده نیز بر حرف خود پافشاری می کرد. در این هنگام پیامبر وارد بازار شد. مردم به احترام پیامبر کنار رفتند و آن دو طرف دعوا نیز سکوت کردند. در این هنگام یکی از آن دو به پیامبر عرض کرد: یا رسول الله، به فروشنده بگو که انصاف داشته باشد و گران فروشی نکند. پیامبر در جواب آن مرد گفت: شما مالک دارایی خیش هستید. من امیدوارم که در روز قیامت خدای خود را در حالی دیدار کنم که در حق هیچ کس از شما ستمی روا نداشته باشم. آنگاه پیامبر دستهای خود را به سوی آسمان بلند و چنین دعا کرد: خدا رحمت کند کسی را که در خرید، فروش و قبول احسان و در بذل و بخشش و همچنین قضاوت آسان بگیرد. رفتار متین و کلام نورانی پیامبر بر آن دو نفر تأثیر گذاشت. آنها به خاطر خوشنودی خدا و برای اینکه مشمول دعای پیامبر شوند، با یکدیگر در معامله مصالحه کردند. در ماه‌های اولیه حضور مسلمانان مهاجر در شهر مدینه، به علت افزایش جمعیت و بالا رفتن تقاضا، برخی افراد اقدام به سوء استفاده تجاری از غلات و خرما کردند. به علت کمبود مواد غذایی در بازار، تعدادی از بازرگانان به احتکار آن مواد و فروش آنها با قیمت‌های بالا مبادرت کردند. پیامبر به شدت با این مسئله برخورد کرد. به دستور ایشان، هر محتکری که از عرضه کالا و فروش آن با قیمتی مناسب امتناع می‌ورزید، تحت پیگرد قرار می‌گرفت. بدین ترتیب رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم مبارزه جدی را با پدیده احتکار آغاز نمود. دوستان، با تدابیر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، امور معیشتی مردم روز به روز رونق می‌یافت. آن حضرت با مدیریتی شایسته وضعیت اشتغال را بهبود بخشید و ظرفیت‌های تولیدی بلا استفاده مثل زمین‌ها، باغ‌ها و چاه‌های آب را فعال کرد. با ایجاد و تولید ثروت و افزایش درآمد، مالیات‌هایی وضع شد. پیامبر درآمدهای حاصل از مالیات‌ها را از طریق تشکیلاتی منظم و به طور برنامه‌ریزی شده در چرخه اقتصادی برای رونق کسب و کار مردم به کار گرفت. یعنی با توزیع مجدد ثروت و جبران کمبودهای جامعه در جامعه آن روز پرداخت. طبق آنچه در تاریخ و سیره پیامبر آمده است، با اجرای برنامه اقتصادی پیامبر، بهبودی قابل ملاحظه‌ای در وضعیت معیشت مردم ایجاد شد. Thank you. دوستان عزیز، شما شنونده برنامه خورشید هدایت هستین. در این لحظه توجه شما را به شنیدن داستان جالب و زیبایی از زندگی پیامبر بزرگوار اسلام جلب می‌کنم.
چه گندم‌های اعلی.
نگاه کن، نسبت به روزهای قبل مشتری بیشتر از گندم میخره. میبینی؟
آره میبینم، فروش خوبی دارد.
ای کاش میتوانستم به مردم بگویم که از اون نخرید که ضرر خواهی کرد، ولی این کار رو بکنم قطعا جنجال به پا خواهد شد. ای کاش میتوانستم به مردم بگویم که از اون نخرید که ضرر خواهی کرد، ولی این کار رو بکنم قطعا جنجال به پا خواهد شد. مردم را فریب میدهد. راستی تا به حال از او گندم خریده ای؟
آره، فقط یک بار.
گندم هایش مرطوب و نملاک بود است، درست میگویم؟
آره درست گفتی، همین طورست که میگویی.
از این مردم در تعجب هستم، چگونه از او گندم میخرن؟ عجبا، مشتری هایش بیشتر شده است.
از خبر نداری؟
از چه؟
او دیگر آن کاسب چند روز پیش نیست، تغییر رویه داده است و شرافتمندانه زحمت می کشد.
براستی؟
آره،
باورش سخت است. آخر من زمانی که فهمیدم گندم مرطوب و نملاک به مردم می فروشد نزدش آمدم، معترض شدم که تو مرا فریب دادی، قبول نمی کرد. حال چگونه تغییر کرده است؟
از برکت وجود نازنین رسول خدا او دیگر کاسب قدیم نیست، به گمانم توبه کرده است.
راستی؟ داستانش چیست؟ میدونی؟
آره، من همسایه‌اش هستم. از او پرسیدم، او برایم آنچرا که رسول خدا برایش گفته بود نقل کرد.
رسول خدا فهمیدن که او مردم را فریب میده؟
آره، موقع فروش گندم ها از او پرسیدند چگونه میفروشی؟ او چگونه ای را به عرض رسول خدا رسانید. گویا همانجا خدای تعالی وحی میفرستد که دست در گندم ببر. حضرت دست مبارکش را به گندم فرو میبرد، درون آن گندم را مرطوب و نمناک میابند. آنگاه رو به مرد کرده میفرمایند کسی که در معامله غش و فریب به کار ببرد از ما نیست. از آن روز به بعد گویا توبه کرده است و در کسب و کارش صادق است. به نظر من میتوانی با خاطر آسوده از او خرید کنی.
خوب شد که گفتی، من نمیدانستم.
دوستان عزیز، همراهان ارجمند، به پایان برنامه امروز خورشید هدایت رسیدیم. 3826 سامانه پیام کوتاه ما در ایران هست و 2093-794-71-71-44 در افغانستان. parstoday.ir/ در این نشانی اینترنتی ماست و @radio در این مشهد نشانی ما در اینستاگرام و فیسبوک هست. تا حضور دیگر در پناه خداوند مهربان باشید. خدا نگهدار.